أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغدون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم تستجيبون بحمده فتظنون إن لبثتم إلا قليلا. یه بحث درباره قرآن شناسی است که حد قرآن تا کجاست. این بحث همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید اون مقداری که برای توده مردم قابل درک است و حجت است همین عربی مبین است. اما نمیشود گفت اون چیزی که ما فهمیدیم تمام حقیقت قرآن است. نظیر کتاب‌های عربی دواوین عرب سبعه معدقه و مانند اون نیست که کسی برابر قوانین ادبی بخواد این رو معنا کند بگد این تمام حقیقت قرآن همین است که من فهمیدم. اما کتاب‌های عربی دیگه فقهی، اصولی، ادبی، تاریخی اینا رو میشه گفت که هر چه که مصنف نوشت ما فهمیدیم. برای اینکه قرآن را ذات اقدس اله فرمود این حرف به آبیخته است انا جعلناه قرآنا عربیا لعلهم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. این کتاب یه طرفش عربی مبین است یه طرفش هم علی حکیم. شما ممکن است عربی مبین را بفهمید حجت هم بر شما تمام بشود و کارهای فقهی و اصولیتون هم تمام بپذیرد، کارهای اخلاقیتون، اقتصادیتون، سیاسیتون، اجتماعیتون با این تمام بپذیرد. اما اون معارف غیبی با همین مقدار حل نمیشود. یعنی که این کتاب یه طرفش علی حکیم است یه طرفش عربی مبین. بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه ناظر به همین بخش است. در خطبه 158 اونجا گوشی از رسالت و بیان قرآن کریم رو ذکر میکند. میفرماد به این که اول همه خطبه 158 ارسله و علاهین فترت من الرسول و طول هجعت من الامم و انتقاض من المبرم و جاءهم به تصدیق الذی بین یدیه و نور المقتدا به ذالک القرآن. اون نوری که حضرت آورد قرآن است. پس تنطقوه، اگر شما میتونید این قرآن رو به حرف در بیارید. ولی ولن ینطقه، این با شما حرف نمیزنند. ولکن اخبرکم عنه، تریبون قرآن به دست اهل بیت است. من سخنگوی قرآن، یعنی ما اهل بیت. الا ان فیه علم ما یأتی و الحدیث عن الماضی و الدواء دائکم و نظم ما بینکم. ممکن است شما مسائل مربوط به علوم اعتباری را اون چه که برای شما حجت است بتوانید استنباط کنید چه اینکه می کنید. لیکن اسماء حسنا الهی، اخبار غیبیه، جریان معاد، جریان مبدع، جریان وحی، نبوت، رسالت اینا مبین می خواهد. این یه مطلب. مطلب دیگه این که خود قرآن کریم وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را مفسر قرار داد. همون کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیه. گرچه این قرآن به سوی تو انزال شد برای اونها تنزیل شد لیکن تو مبینی با اینکه این تبیان است نور است تو باید تبیین بکنی. اگر این با همین ادبیات عرب قابل حل بود این نیازی به مبین نداشت. این هم مطلب دیگه. مطلب بعدی آن است که ادبیات توان اون را دارد که حقیقت لغوی، مجاز لغوی اینها را بیان کنند که این لغت به چه معناست، معنای حقیقیش چیست، معنای مجازیش چیست، کاربردش چیست، مورد استعمالش چیست. اما مجاز عقلی و حقیقت عقلی از علوم ادبی ساخته نیست. یعنی اگه کسی این 16 رشته علوم ادبی را کاملا بداند از نحو و صرف و لغت و معانی و بیان و بدیع و عروض و قافیه و این 16 علمی که شمردن کاملا مجتهد باشد در این علوم 16 گانه. این فقط روی لغات و کلمات و حقیقت لغوی و مجاز لغوی و اینها مسلط است و مجتهد. اما اون حقیقت عقلی و مجاز عقلی این از فنون ادبی بیرون است. مجاز عقلی را حکمت و کلام تعریف می‌کند که آیا این فعل مال این فاعل هست یا نه، این اثر مال این مؤثر هست یا نه. علوم دیگر که عهده‌دار منشأ بیان آثار و علل اشیا هستند، اونها متکفل و مسئول اینند. مجاز عقلی را حکمت و کلام به عهده دارد، مجاز لغوی و ادبی را علوم ادبی به عهده می‌گیرد. این بحث لطیف را شما تو متول می‌بینید در بحث اسناد که کدوم فعل را به کدوم فاعل اگر نسبت بدیم پیش چه گروهی حقیقت عقلی است، پیش چه گروهی مجاز عقلی. این جریان انبتر ربیع البرق را ایشون تو متول مثال می‌زنند. میگن اگر بگیم بهار شکوفا کرد، گلها را رویان، درختها را زنده کرد، پیش این عده حقیقت است، پیش عده دیگر مجاز. اگر بگوییم انبتر داه البغل، پیش اونهایی که انبتر ربیع البغل را مجاز میدونن، این را حقیقت میدونن. انبات را به خدا باد اسناد داد که انبتکم من الارض نباتا، شما را به سایر گیاهان را از زمین رویانید. این که اسناد این فعل به اون فاعل حقیقت است یا مجاز، این از هیچ کدام از این 16 رشته علوم ادبی ساخته نیست. اینا رو فقط حکمت بیان میکنه و کلام بیان میکنه. ما باید بحث‌های کلامی و حکمی داشته باشیم که منشأ آثار چیست، کدوم اثر مال کدوم مؤثر است، بعد بگوییم که این اسناد حقیقت است یا مجاز. اینم یه مطلب. مطلب دیگه این که شما وقتی به دواوین عرب میرسید، به سبعه معلقه میرسید و امثال ذلك، اگر یه فعلی شاعرانه و مدرکانه رو به زمین اسناد بدن، به درخت اسناد بدن، فوراً میگن مجاز است. اما وقتی دوباره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مبین آیات بود و ثابت کرد که این اجرام درک دارن، به من سلام میکنن، من جواب سلام اینها رو میدم، الان اون سنگی که من سلام میکرد این رو میشناسم، این یک فرهنگ دیگری ثابت میکند که آیه سوره بارک اسراء که فرمود این منشن الا یسبه و به همدهی ولیکن لا تفقهون تسبیح هم حقیقت است. اسناد تسبیح به اشیا حقیقت است. اسناد تحمید به اشیا حقیقت است. اگر شما با دواوین عرب آشنا باشید، میبینید این گونه از کارها یا نیست یا اگر باشه هم دار مجاز بکنن. اما وقتی به آیات قرآن میرسید، میگن نخیر، اینها حقیقت است، اینها واقعا درک میکنن. این 5-6 طایفه از آیات قرآن که اسلام را، سجده را، تسبیح را، تحمید را، دخور را، اتینا طائعین را، این 6 طایفه همش حمله بر حقیقت است. اینا شهادت میدن، اینا شکایت میکنن و ماننده. از این پیچیده‌تر جریان مسئله معاد است. در جریان مسئله معاد شما غالب این تفسیرهای ادبی، مخصوصا اونا که اهل سنتن، وقتی مراجعه میکنید میبینید بگین که جعلناهم ائمه یدعون الی النار، رهبران کفر مردم رو آتش دعوت میکنن، یعنی یدعون الناس الی المعاصی الذی یوجب ارتکابها دخول النار. اما وقتی یه مقدار جلوتر برن میگن حقیقت این گناه آتش است. اونایی که میگن ما میبینیم این کسی که دارد فتنه انگیزی میکند، آتش بیار معرکه است، وقتی حرف میزنه، حرفای منافقانه میزنه، از درون دهن شعله در میاد، این دیگه با سبع معلقه حل نمیشه. اگر اون هست واقعا یدعون الی النار درسته، معصیت حقیقتا آتش است که دارن میزنه. و اگر سوره بارک اسرافر نساء فرمود الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، اون عذاب قیامت در جاش محفوظ، ولی فعلا این نهاد داره آتش میخوره. اگر یک کسی اهل معنا باشه میبینه که در درون دستگاه گوارشش آتش هست. خب ممکن است، ولی منظور آن است که ما اگر برای ما مسلم شد که قرآن همین عربی مبین است، وقت این کتاب را نظیر دواوین عرب معنا میکنیم. اما اگر خود ذات اقدس اله فرمود این حبل متین است، این رو من نینداختم، این رو آویختم، یه طرفش عربی مبینه، یه طرفش علی حکیمه، در همون حدیث شریف سقره اینی تارکم فیکم مستقره این فرمود کتاب الله ثقل اکبر است، حبل ممتد است، عهد و طرفیه بید الله سبحانه و تعالی و طرف الاخر بیدی کن، این یه تناب است و اتسیم به حبل الله، یه طرفش به دست خداست، یه طرفش هم به دست شما. این چنین نیست که ما برمان یقین باشد که اینم معاذالله مثل سر معلقه است تو دواوین عرب، تا ما بگوییم به این که الذین یأکلون اموال الیتام ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا، این مجازه، یعنی این در آخرت آتش می شود، یا این در آخر این شخص در آخرت عذاب می کنند. این چنین نیست. جریان قیامت را تو بحث های آیات سور قبلی گذشت، به این که همونطوری که از روز مبارک امام رضا سلام الله رسید فرمود لیس منا، از ما نیست کسی که نپذیرد که بهشت و جهنم الان موجود است. ادله فراوان است که بهشت الان موجود است، جهنم الان موجود، هر دو موجود است. اون وقت وجود مبارک امام رضا فرمود از ما نیست کسی که نپذیرد که بهشت و جهنم موجود است، مخصوصا درباره قیامت کبرا. سوالی که در سوره مبارک اعراف گذشت این است که حالا اینا چجور فهمیدن این دو سوال بکنن، یا این سوال رو وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به زبان اینها اینا تعلیم کرد. اینا سوالش این است که یسالونک عن الساعت ایان مرساها، یه وقتی نظیر همین آیه محل بحث سوره اسراء سوال بکنن متا هو، یه سوال ساده است، قیامت کی قیام میکنه. اما اونجور که در سوره مبارکه اعراف گذشت این بود، آیه 187 سوره مبارکه اعراف این است یسالونک عن الساعت ایان مرساها، از تو سؤال میکنن چه قیامت چه لنگر میاندازد. این جبال را رواسی کره زمین قرار دادن، و جعلنا الجبال رواسی و جعلناها رواسی ان تمیدو بکن. این بیان نورانی از تعمیر سلام الله علیه و وطده به سخوره میدان ارضی، همین است میدان یعنی اضطراب، فرمود میدان و اضطراب زمین را با این سنگها و کوههای بزرگ حفظ کرده است، این را میخوب کرده. اینا منظره همونطوری که نجارها این چوبای تیر سخت رو به هم میخ میکنن که تکون نخورد، فرمود خدا اینا رو به منزله اوتاد به میخهای زمین قرار داد که زمین نلرزد. و وتده به سخوره میدان ارضهی و اضطراب ارضهی، رواسی یعنی این کار. مرسا اون لنگر رو میگن. سؤال کردن که کشتی قیامت چه لنگر می اندازه؟ ظاهرش این است که این کشتی الان موجوده، یک لنگری هم دارد، دو لنگرگاهی هم هسته، ولی هنوز وقت اون نشد که به لنگرگاه برسد و لنگر بی اندازه. یسالونک عن الساعت ایان مرساها، چه لنگر انداخته می شده؟ خب این تعبیر با او معراج است. حضرت در معراج همین صحنه ها رو مشاهده کردند، جهنم را دیدند، وارد بهشت شدند، در همون نشهد بعد تو جریان معراج ورود و خروج داشتند. اما وقتی قیامت کبرا لنگر می اندازد، وقتی که کل دنیا بساطش برچیده شد، یعنی زمین و آسمان، اگر ور ارض و قبضت و یوم القیامه شد، اگر یوم نهد سما که تیه سجل الکتب شد، اگر و سماوات و مردنت بیاتون بیمینه شد، اگر اذا شمس و کبرت شد، اگر اذا نجوم کدرت شد، همه این اوزای سقیهری عوض شد، قیامت قیام میکنه و دیگه زمینی نیست، دستات دنیا نیست، ساکیش دوباره برگرده و این که ذات اقدس اله دوباره عالمی رو ایجاد کنه. خب اینها با فهمی شبیه فهم دواوین عرب نیست، اینی که انسان هم بیان نورانی که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است که قرآن یه عباراتی دارد، یه اشاراتی دارد، یه لطائفی دارد، یه حقایقی، حد اکثر ما عباراتش رو بخونیم و بهره ببریم، از اشاراتش استفاده بکنیم، مقداری من لطائفش طرح بندیم، اما از اون بعد واقعا مقدور ما نیست. وقتی مقدور ما نشد، ما دیگه حق دسترسی نداریم بگیم این حتما مجاز است، حتما کنایه است، حتما مجاز در اسناد است، یا حتما مجاز در کلمه است. اینجور چیزها نیست. وگرنه حضرت می‌فرمود اینکه خب از قرآن کمک بگیرید. این قتاده از علمای معروف عرب هست. مثل مبارک امام باقر سلام الله علیه فرمود تو چیور به قرآن فتوا میدی؟ حالا من شهیدم در کوفه و امثال کوفه شما فتوا میدی؟ اشکال بعد هم بیشی فتوا میدی؟ اشکال با قرآن. اما کیفه تفتی به قرآن؟ اما بر رسک الله من القرآن حرفا. تو یک حرف از قرآن ارث نبردی. یعنی برای فهم قرآن دو چیز لازم است. یک علم و دراسه لازم است. تا آدم عربی مبین رو بفهمه بشه حکیم یا فقیه یا اصولی بماننده. یک علم و دراسه لازم است تا از اون علی حکیم بهره ببره. فرمود کیفه تفتی بالقرآن به ما ورثک من القرآن حرفا. انما یعرف القرآن من خطبه که معروف است. علم و دراسه مال اهل بیت است. حد اکثر تلاش و کوشش ما تون علم و دراسه است. بعد ما خیلی از چیزها رو میفهمیم که نمیفهمیم. وقتی فهمیدیم که نمیفهمیم تابع اینها میشیم دیگه. اما یک کسی خیال بکند فهمید که فهمید، اون وقت میشه قتاده در میاد. اینه که اون چیزهایی که به عقل ما نمیرسد ما نمیتوانیم فورم بگه این مجاز است، این مثلا مجاز در کلمه است، این مجاز. نه خیر، جریان تیسم احوال هم همین طوره. فرمود من یه عمل مثقال ذره خیر انجام و من یه عمل مثقال ذره شره. هر کسی هر کاری کرد واقعا میبیند، یعنی متن اون گناه رو میبیند یا حقیقت اون گناه به صورت در میاد که انسان میفهمد این همونه. اینم عرض کردیم که چگونه فهمیدن. خود حضرت تعلیم کرد، این در طول تقریر اشاره شد، هم اونجا مبسوطن بحث شد طور مبارک عرب، هم الان اینجا به عنوان گذرا اشاره شد که چیور اینا بلد بودن. بزرگ مبارک حضرت تعلیمشون داد که اینجور سوال بکنن و سوال کننده ها چی بودن مبسوطن تو طور عرب بودش. اینجا هم الان به عنوان گذرا اشاره شد که چیور شد فهمیدن. آیا با تعلیم خود حضرت بود اینجور سوال کردن یا شواهد فراوانی بود؟ این یک. در سوره مبارک معارج دارد که در روزی جریان بررسی می شود که اون روز 50,000 سن است، 50,000 سال است. این جلسه تفسیر در منزل زید بن ارقم بود. سوره مبارک معارج آیه 4 این است که تعرج الملائکه و الروح الیه فی یوم کان مقداره 50,000 سنه. مجلسی که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نشسته بود مجلس علم بود. یا حضرت شروع به سوال تحت مسائل علمی میکرد یا اونها سوالات علمی داشتن. گاهی هم اگر حضرت دعوت های عمومی داشت، سه تا دستور رسمی در سوره مبارکه احزاب آمده که ادب مجلس پیغمبر صلی الله علیه و سلم حفظ بکنید. اگر یه وقتی حالا به مناسبت از شما دعوت کرد که نهار برید اونجا، پیغمبر صلی الله علیه و سلم مثل آدم معمولی نیست که برید اونجا گعده کنید، به اصطلاح حرف بزنید، خستگیتون رفت بشه. اولا زودتر از موقع نرید، تا غذا آماده نشد نرید. یک، وقتی هم اونجا نشستید مؤدب باشید، سوالات علمی بکنید یا سوال خوب بکنید یا گوش بدید بده او حرف میزنه. هر سوالی، هر اشکالی و راجی از ذهنتون درآمد وقت دور تلف میکنید مسئولید اندالله. این دو. نهار که هم خوردید مریض تموم شد بکشید برید. سه، همون غیر ناظرین اناه. اینا یعنی پختن، یعنی هنوز غذا پازده نشد نید اونجا. یک، اونجا هم که رفتید بلا مستعنسین لحدیثه، مسائل خودتون رو اونجا نفره نکنید، اون که آدم عادی نید. این دو، وقتی هم غذا خوردید فیضات امتون پنتش روزو پشت برید. این سه، شما خیال کردید اون آدم معمولی است و بیکار است و غفت هستگی میکنن. خیلی از سوال هم همینه، خیلی از جهاد هم نمیره برای که بینه اطلاف عمره، وگرده خیلی از جهاد میخواد بره. حالا دیدی که آدم هر سوالی از هر کسی نمیکنه، وقت هر کسی رو هم تلف نمیکنه، با هر تک کاغذی هر مطلبی رو سوال نمیکنه. بود آخه یه سوال عمیق علمی بکنه که جا داشته باشه و مطرح کنه. این ست دستور رو وجود مبارک داده اقدس الله برای مجلس مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم تو سوره مبارک احزاب بیان کرده. لذا در مجلس زید ابن ارقم یا در مجلسی که زید ابن ارقم نشسته بود این آیه مطرح شد که 50,000 سنه، 50,000 سال. زید عرض کرد ما اطول هذا الیوم، چه روز طولانی، یک روز 50,000 سال. حالا معلوم نیست که از این سالهای دنیا باشه که 365 روز است، یا نه سال آخرت باشه که هر روزش 1,000 سال است. بعد وقتی فرمود به این که 50,000 سنه اینجور است، سال کت ما اطول هذا الیوم، فرمود والذی نفسی بیده، قسم به ذات کسی که جانم در دست اوست، این روز 50,000 سال برای مؤمن به قدر صلات مکتوب است. یه نماز 4 رکعتی، یه نماز ظهر مثلا انسان خیلی با طمأنینه بخونه، یه رو 10 دقیقه. فرمود این 50,000 سال برای مؤمن 10 دقیقه است. خب اینا رو با دواوین عرب میفهمه، با سبع معلقه میفهمه، با چی میفهمه؟ هم 50,000 سال است، هم 10 دقیقه. اگر اینجور است، خب برای 100 سال است، برای هم این تمثیل دیگه، تعیین که نیست. برای بعضی 10 دقیقه است، بعضی 20 دقیقه، برای بعضی 20 سال، برای بعضی فلان. بنابراین اینها رو نمیشود گفت که همین است که ما فهمیدیم. ما خیلی از چیزها را به لطف الهی میفهمیم، اون مقداری که مربوط به احکام و حکم و عقاید ماست و دستورات ماست و اخلاقیات ماست میفهمیم و بایدم بفهمیم. اما بسیاری از چیزها را نمیفهمیم. نباید بگیم قرآن همین است و بس، فورا هم بر مجاز بکنیم، فورا بگیم این مجاز لغت، مجاز در لغت است یا مجاز در اسناد. اعمال رو انسان واقعا میبیند. و همین قرآن کریم فرمود اگه شما علم یقین داشته باشید جهنم رو الان اینجا نشست ببینید. خب جهنم اگه الان معدوم باشه که انسان نمیتونه ببینه که. اون که فرمود کلا لو تعلمون علم الیقین لترون در جهنم، همین است دیگه دستور مبارک تکاثر. خب البته بله درسته، و درک هم می کند. آتش دنیا درک نمی کند، آتش قیامت درک می کند. ازا رأت هم، نه ازا رأوها، ازا رأت هم من بعیدن سمعو لها تغیزن و زفیرا. جهنم وقتی از دور ببینه این کفار و منافقین دارن می برن، از همون دور نعره می زنه. رؤیت را به نار نسبت داد، نه رؤیت را به اهل نار. بود ازا رأت هم من بعیدن سمعو لها تغیز و زفرا، تکاد و تتمیز من الغیز. از بس آتش جهنم در باره این کفار عصبانی میشه، مثل این مقدر تکه تکه برشه. حالا این یا واقعیت است یا شبیه واقعیت. این خوی در نمر یعنی در پلنگ هست. تنمر اون نهایت درندگی و غضب و عصبانیت است. این که اون ادیب گفت پلنگون رها کرد خوی پلنگی، برای اینکه در بین این حیوانات میگن او از همه عصبانی تره. این حالت رو میگن تنمر، یعنی نمر بودن و پلنگ خو بودن. در باره آتش جهنم آمده است وقتی جهنم جهنمی‌ها رو از دور میبینه، تکاد و تتمیز، مثل اینکه بخواد تکه تکه بشه از غضب، تکاد و تتمیز من الغیظ. خب رؤیت رو به نسبت بده، ما میگیم این مجازه. برای ما مسلم شد که اینو درک نمی کنم و نظام اجاز. وجود مبارک از سمی سلام الله قسیم و جنت و نار است. با آتش فرمان بده. فرمود به اینکه هازا ولی گی فدعی دیر ویل کن. هازا قدوبی فخوزی، این اطاعت می کنه. بگیم همه اینا مجازه. او امیر جهنم است. امیر بهشت است. تنها امیر مؤمنان است. بگیم همه اینا مجازه. خب برای ما روشن نشد که اون آتش مثل این آتش است. ما بگیم اسناد امتصال به اونها مجازی که در اینجا فرمود شما اگر اهل علم و یقین باشید الان جهنم میبینید. در سوره مبارک تکاثر آیه 56 این است کلا لو تعلمون علم الیقین لترون در جهنم ثم لترون عین الیقین ثم لتسألون یومئذ عن النعیم. اگر اهل علم و یقین باشید جهنم میبینید، نه بعد از مرگ. بعد از مرگ کافرم که میبینه میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. الان که جانشستی جهنم رو میبینی، پس جهنم موجوده دیگه. منتها علم الیقین میخواد که همراهش با عمل صالح با عمل صالح باشه. یه سلسله ناری هست که از جهنم به اصطلاح نار الله المقدس که تطلی و علی الافیده و از دل بیرون میاد، دیگه نار جهنم نیست. این یه مسئله. مسئله دیگه مربوط به همون جریان معاد جسمانی بود که 5-6 شبهه بود، قابل غالب این شبهه قابل حله. جریان تشخیص و علم این هم تو سوره مبارکه و لقمان حل شد، برای اینکه اونجا فرمود هر چی باشه خدا میاره، چه درباره اشیاء چه درباره اشخاص، اون فرق نمی کنند. هر ذره مشمول علم خداست. لا یعزبان علمه مثقال ذره، چه در آسمان باشه چه در زمین. اونی که در سوره مبارکه لقمان آمده است این تکو مثقال حبه من خردل فتکن فی السماوات او فی الارض او فی السقف یأتی بها الله. هیچ کدوم از اون موانع چهارگانه حاجب علم خدای سبحان نیست، چه در باره اشیا چه در باره اجزای بدن و اشخاص، چون لا یعزبان هم مثقال ذره. مشکل در مسئله معاد جسمانی پراکندگی نیست، تبدیل و تحول است. یه ذره بدن این بدن چندین نفر شد و بیانی که بعضی از متکلمین دارن که اجزای اصلی است و اجزای فضلیه با ثابت بشه، تحلیل بشه با روایات معتبر با ادله قرآنی که واقعا این چنین است یا نه کلا این بدن تبدیل بشه. راه های فراوانی ممکنه در پیش روی ما باشه برای حل این پاسخ، ولی این راهی که تنظیر آخرت به دنیاست و در جریان دنیا ما این راه رو قبول داریم و میپذیریم و مطابقه با محکمه عدل و عقل میدونیم، این هم میتواند جریان قیامت رو حل کند. اون این بود که اگر چون تمام ذرات بدن ما در هر چند سال کلن عوض میشه، حالا یک کسی سرقت کرده دست محکوم در محکمه عدل الهی محکوم به قطعیت شده و فرار کرده و از دست محکمه فرار کرده، تصادف کرده دستش جدا شده دست دیگران رو پیوند دادن گرفته، کلیهاش عوض شده، قلبش عوض شده، بسیاری از اعضا و جوارحش عوض شده، کسانی که برگ مغزی داشتن اعضا اونها رو به این پیوند زدن، بعد از 20 سال کل دستگاهش عوض شده و بعد از 20 سال این رو حکومت اسلامی دستگیر کرده، میخواد حالا اون احکام رو جاری کنه. هیچ کسی میتونه بگه آقا این شخص غیر از اون شخص است، شما میخواد دست یعنی قطع کنید این دست غیر از اون دسته، یا میگن نه این دست اوست دیگه. هر معیار عینیت و هویت آن است که هر چرا که نفس بپذیره او رو جذب بکنه به پرورانه بدن اوست. همین دنیا همین طوره دیگه. اگر در دنیا برای ما همین مسئله حل است، خب در آخرت هم همین دیگه. فلیکن للآخره کذلک. راه های دیگری هم ممکنه باشه، اما این راه میتواند برای اقناع ما کافی باشد. یه بیان نورانی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه هست در جریان معاد در جلد دوم احتجاج مرحوم طبرسی صفحه 256 در ذیل احتجاجات وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه هست که حفص ابن قیاس میگوید شهدت فی المسجد الحرام، من وارد مسجد حرام شدم، جمع ابن عبل اوجا از وجود مبارک امام صادق سلام داره مسائلی میپرسد و ابن عبل اوجا یسأل ابا عبدالله علیه السلام عن قولی تعالی کلما نزیت جرودهم بدلناهم جرودا غیرها لیذوقوا العذاب. محور سوال هم این بود. ابن عبل اوجا از وجود مبارک امام صادق سلام داره این آیه سوره مبارک النساء رو میپرسه، میگد به این که آیه میگوید هر وقت پوست های اینها وسیله عذاب سوخته شد و خاکستر شد، ما پوست دیگر می رویانیم تا عذاب بچشن. سوال ابن عبل اوجا این است که ما زن بلغیر این پوست دیگر که گناهی نکرد ایش رو باید بسیده، ما زن بلغیر کل ما نزجت جلود هم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب ما زن بلغیر. قال علیه السلام ویها که هیه هیه و هیه غیرها. درست است که قرآن فرمود غیرها، اما یه عینهایی هم هست که اهل بیت میگوید، شو علم قرآن پیش این است. فقط یه گوشه را قرآن فرمود، یه گوشه دیگر رو ما از جای دیگر میفهمیم. فرمود این جلود غیر از اون جلود است، یک این جلود عین اون جلود است. تو خب معیار عینیت چیه؟ معیار عینیت اینه که دست زیده دیگه، زید قبول کرده، زید می پرورانه. همونطوری که در دنیا این دست ها پوست دست، گوشت دست، استخوان دست چندین بار عوض شد. ولی این تک تک اینها که میان میرن غیر همان، ولی چون هویت اینها به نفس است، به نفس زید واحد است، پس اینا عین همان. بدن این بدن همون بدن سابقه. لذا بدون تردید کسی که خالی رو دستشه میگه این خال مادرزاد است، یعنی 80 سال است که با من هست. به درست هم میگوید، برای اینکه این رو هم بدن نفس میپرورانه دیگه. هیه غیره هم. بعد ابن عبدالاوجا عرض کرد که مثال دنیایی بزنید که ما بفهمیم. قال فمثلی فی ذلک شیئا من امر الدنیا، که در این حال که غیر است عینیت محفوظ باشد. قال نه، بسید مبارک امام سلام کنم، اب نداره، من یه مثال میزنم. ارعیت لو ان رجلا اخذ لبنتن فکسرها ثم ردها فی ملبنها فهیه هیه ذهیه غیرها. قبود این خشتمال ها رو دیدی؟ اینا یه مقدار گرد رو در یه قالب میریزن، این میشه خشت. اگر این خشت را به هم بزنن، به صورت گل در بیارن، دوباره در اون قالب بریزن، این همون خشت دیگه. چون قالبش یکی معیار در عینیت اون قالب است، اون ملبن است. چون ملبن و قالب یکی است، پس این خشت ها یکی است. ملبن و قالب بدن نفس است. این نفس چون یکی است، بنابراین این میشه یکی دیگه. هم اون بیان کلی را فرموده یه هیه هیه غیره ها، هم یه تمثیلی کرده است. این دیگه واقعا با دیوان دوابین عرب هم نمیشه. این با خیلی از چیزها را آدم بگه نمیفهمم، بگه در آسانی بگه نمیفهمم. مسئله معاد هم همینطوره. تو روایات این جریان معاد چون دست نخورده است، ما خیال میکنم که مثلا برای همه ما حل شد. اگر آدم وارد تو بحث های سال قبل هم عرض کرده خدمتتون، ما یه آیه داریم در سوره مبارکه جمعه درباره نماز جمعه، ما چند تا روایت در ذیل این آیه. خب اگر اذا نودیه به صلات میان جمعه پس اول ذکر ده، چون به میدان آمده به بحث حوزوی روش گرفته شده، همین یه آیه و چند آیه ببینید چندین قول رو در رو دارد. یکی میگوید فتوا رسمی عده از بزرگان است که نماز جمعه در عصر غیبت حرام، چون شرطش عصمت امام است. قول دیگر میگوید خیر، نماز جمعه در عصر غیبت حرام نیست، واجب است. این بیداره. اونایی که میگن واجب است، بعضی میگن واجب تعیینی است با وجوب جمع بین دو رکعت و چهار رکعت. بعضی میگن وجوب تعیینی تخییری است، تعیینی است بدون جمع. بعضی میگن وجوب تخییری است با وجوب احتیاط. بعضی میگن وجوب تخییری است با استحباب احتیاط. بعضی میگن تخییری محض است، اصلا نماز چهار رکعتی احتیاطی هم ندارد که محول هست. خب این اقوال از همین یه آیه دارم بردن دیگه با همین چند آیه. مسئله معاد اونقدر پیچیده است، اونقدر عمیق است، اونقدر چالش فکری دارد، اشکالات نفسگیر دارد که اگر روزی در حوزه ها مطرح بشه اون وقت میشه چندین قول توش در میاد. فاصله بیر و بالوهای شما بدید چندین قول توشه. ده ها سال آمدن گفتن اون پاک نجسه، بعد گفتن این نجس پاکه. همین جریان نزه بیر مگر نبود قدما غالبا میگفتن این بیر با اینکه ماده دارد معذالک منفعل است و نجسه. از علامه به بعد گفتن نخیر چون ماده داره پاکه. سالیار متمادی فتوا میدادن که این پاک نجسه. علامه گفت چرا که این پاک نجسه؟ این نجس نیست، این پاک پاکه. خب وقتی فقیه باشه مجتهدانه روشمندانه بررسی بکنه میشه معذور. این تازه درباره نزهویر. این کجا مسئله معاد کجا و مسئله معاد جسمانی کجا؟ اون شبهات نفسگیر خفه کننده کجا؟ مبادا کسی خیال بکنن یه امر بیانه است و روشن است و ضروری است. خیر، اونقدر پیچیده است. و اگر روایات ملاحظه بشه، یه روایتی برهم الان در اینجا همراه نیست که بخونیم، برهم تبرسی ظاهرن در احتیاجات رو نقل میکنن که وضع معاد چی میشه. حضرت فرمود بدن میرود الی حیث روح، بدن به خدمت روح میرود. خب بدن به خدمت روح میرود یعنی چی؟ یعنی باد میزنی بر اونجا. چجور بدن به خدمت روح میره؟ روح مگر جا داره؟ یه چیزی که متضمن است و متمکن، یعنی زبانمند است و مکاندار. این بره پیش جایی که نه زبان دارد نه مکان، یعنی چی؟ مرحوم آقای حکیم یه رساله در این باره نوشته. قرض این است که اگر یوزی مسئله معاد نظیر مسئله فقه و اصول مطرح بشه تو حوزه، اونگاه معلوم میشه که چند قول درش هست، اونگاه معلوم میشه اشکالات از کجا شروع میشه، جواب از کجاست. این است که الان برای ما قبول اون چی که در کتاب سنت معصوم 14 معصوم اومده است حق است، یک. اون چی مخالف فرموش این هاست مضروب علی الجدار است، دو. خیلی از چیزها که بحث شده است ما بحث به ظاهر میفهمیم، این سه. خیلی از چیزها را هم نمیفهمیم، علمشو واگذار میکنیم به اونها چهار، تا اینکه وضع روشن بشه. اینطور نیست که مسئله شفاف و بدیهی و مثلا حل شده باشه. لذا وجود مبارکه امام صادق فرمود هیه 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 غیرها. این اشکالی که میبینید در سوره مبارکه نساء هست که کلما بدلناهم جلودا غیرها، کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها، تو ذهن خیلی از آیون هست. شما میبینید غالب این طلب ها این اشکال رو دارن. اما وقتی متوجه بشن که وجود مبارکه امام صادق سلام الله فرمود هیه 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 غیرها، یه مقدار رو این بحث میکنن، بعد آرام میشن. این اشکال بالاخره گزنده هست در ذهن آدم که ما زن بزار کرد غیر، بعد وقتی بیان روش حضرت روشن بشه هیه 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 غیر ها. این هم که وجود مبارک امام صادق از یک سو، وجود مبارک امام رضا علیه السلام از سوی دیگر، ما بودن علینا القاء الاصول و علیکم التفریق، که این دو روایت را مرحوم صاحب وصال رضوان الله علیه کتاب قضا ذکر کرده است. این علینا القاء الاصول و علیکم التفریع اختصاصی مسائل فقهی نداره، تو مسائل اصولی هم همینطوره، تو مسائل جهانبینی هم همینطوره. ما کلیات رو میگیم، شما باید استنباط کنین. اگر در رشتهاتون متخصص و مجتهد بودید این مسئله هم برای شما حل بود. این آخر آکل و معکول، اولا آکل و معکول که حکیم سبزوار رضوان الله علیه فرمود شبهة الآکل و المعکولیت فوها من کان من فهولی، هیچ کافری مؤمن نمی خورد. اونا خیال می کردن که مثلا انسان حیوان می خورد، حیوان گیاه می خورد. این چنین نیست. حیوان تا حیوان است که خوراکی نیست، وقتی ذبح کردن میشه جماد، دیگه حیوان نیست. کافرم دستش که کافر نیست، اون چه که معصیت می کند معتقد است، اون جان اوست که فی غروبه مرزن فزاده هم الله مرزا. دست کافر کافر نیست. دست کافر بیچاره الان در اسارت اوست. تو بحثای قبلی هم گذشت که در قیامت این دست ها شهادت میدهن، نه اقرار کنن. معلوم میشه دست گناهی نکرده. این که فرمود تشهد و السنتهم یا جلودهم یا افواههم ایدیهم ارجلهم، اینا شهادت میدهن که ما را صاحب ما، ما را برد اونجا مجلس حرام. نفس گناه می کند لذا اقرار میکند تعترف و بزن به انفسوقن لأصحاب سعیر. اگر دست گناه بکند، دست کافر باشد که اگر دست حرف زد که میگن اقرار کرد، دست شهادت میدهد، میگد مرا این صاحبم مجبور کرده که به زیر گوش کسی بزنم، این شهادت میدهد علیه صاحبش. دست که کافر نیست، شخص کافر است، با این دست معصیت کرده. برای اینکه او را عذاب بکنن، هم عذاب روحانی که نار الله المقدر التي تطلع على الافئده، هم عذاب جسمانی برابر آیه سوره نساء فكلما نزجت جلودهم غیرها بدلناهم جلودهم بدلناهم جلودا غیرها، هم جسمی در قیامت دارد هم جانی در قیامت دارد. کافر جزء بدن مؤمن نیست، اون یک کافر است که نفس فلید اوست. دست که کافر نیست، این دست بیچاره همیشه تسبیح گوی حق است و در قیامت هم وارد محکمه اعلام شده خدایا این من گواهی میدم که این معصیت کرده، این امضا را کرده. اگر دست گناه میکرد باید میگفتند که دست اعتراف دارد، اما فرمودن دست شهادت میدهد. بله اینا سرفکنده میشن، خجالت میشن. نشانه خجالت اینها اینه که سرفکندن، برای اینکه اینها را عذاب جسمانی بکنن دستشون رو میسوزونن. تو اونا احساب بکنن. عذاب روحانی بکنن، نار الله المقدر میشه. ولی دست گناه نکرده، دست شهادت میده. خب اگر گناه مال دست بود، قرآن باید بفرماید بگه دستشون اقرار کرده. در حالی که اقرار را به خود این نفس نسبت میده، فقط طرف او بزنده هم فسوقن دست ها به سعید، شهادت را به اعضا و جوار اسناد میده. اما این مسئله که در قیامت با حمد جریان شروع میشه و با حمدم پای مقدر اینه، اما با هم شروع میشه و بود یوم تستجی بوده به همدیت او کن تستجی بوده به همدهی. در بعض از روایات از روزن باری پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم نهان شده است که اسامی خوب انتخاب بکنید برای اینکه شما را به اسم خودتون و به اسم پدرانتون صدا میزنن. حالا چگونه با اون آیه جمع میشه یوم ندعوهم یوم ندعو کل اناسن به امامهن، همزمان با دعوت افراد به نام رهبرشون که بگن علوی ها بیان دیگری ها بیان، این طوره با همزمان با اسامی صدا میزنن یا موقف ها فرق میکنن. برابر اون آیه فبود یوم ندعو کل اناسن به امامه، برابر این روایت افراد را با اسامی خودشون با اسامی آباشون جمع میشن ممکن است. فبود اسامی خوب انتخاب بکنید که در قیامت شما را با اسامی شما انتخاب بکنید صدا میزنه. پس آغاز قیامت با هم شروع میشه که یوم یدعوکم فتستجیبون به هم دهی. پایان کار قیامت هم برابر این آیه به قضیه بینهم بالحق بقیل الحمد لله رب العالمین با حمد الهی شروع میشود. چون که بهشتیا هم وقتی وارد صحنه بهشت میشون با حمد شروع میکنن، یعنی الحمد لله الذي سبقنا بعده و اورثنا الابد ربهم من الجنه سنشا. در پایان بهره برداریشون که پایانی ندارد، پایان هر بهره برداری و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين الحمد لله.